اقدامی نداشتن جز این که این حدیث رو بیان کنند و از دنیا بروند برای توفیق امام کافی بود. یعنی اگر یک انسانی بیاد تو دنیا 24 سال 25 سال زندگی کند و این جمله رو خلق کنه، ابداع کنه، انشاء کنه و برای آیندگان بگذاره و بره، باید این انسان رو در لیست انسانهای موفق شمرد. البته مشروط به این که راجع به این گرانمایه سخن تأمل کنیم، تفکر کنیم و در زندگیمون به کار بگیریم. من در فرصت کوتاهی که دارم و برام در نظر گرفته شده قدر این حدیث رو تحلیل میکنم. امام در این حدیث کوتاه به سه نهاد و سه ساحت اشاره میکنم. ساحت اول رابطه انسان با خدا، و بعد این رابطه رو تعریف میکنن. یعنی فرض میکنن انسان احتیاج به رابطه با خدا داره و این رابطه باید با توفیق تعریف بشه. لذا میفرماین المؤمن یحتاج الى توفیق من الله، رابطه انسان با خداوند. در بند دوم امام اشاره میکنن به رابطه انسان با خودش و این رابطه رو تعریف میکنن که باید چجوری باشه. و واعظ من نفسه، یعنی در واقع میفرماین انسان باید با خودش مرتبط باشه، ارتباطش هم در قالب موعظه و نصیحت باشه. جالب اینه که هم نصیحت کننده و نصیحت شونده هر دو خود انسان هست. و واعظ من نفسه، در واقع امام در این جمله دوم اشاره میکنن به نهاد عقل، به نهاد وجدان، به نهاد فطرت، به تفکر و اندیشه. میفرماین توفیق من الله یک ضلع احتیاجه، اما ضلع دوم احتیاج اینه که انسان واعظی من نفسه داشته باشه. اگر ضلع اول باشه ولی ضلع دوم نباشد، یکی از احتیاجهای انسان نیست. خداوند متعال درون من و شما یک مرشد قرار داده، یک شیخ قرار داده، هادی قرار داده، قطب قرار داده، هرچی میخواد تعبیر کنید. و در واقع میخواد بگه همه انسانها هادی سر خودن، مرشد سر خودن، از درونشون دائم شیخی و بزرگی اونها رو هدایت میکند. ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. تا میاد اینجا عمل حجت الباطنه بر عقول، و این رو درون همه ماها قرار داده. یعنی هیچ انسانی نیست که جزء فقلا به حساب بیاد و از نعمت این شیخ درون، شیخ بزاد، شیخ متصل و به تعبیر فلاسفه عقل فعال محروم باشه. اینم احتیاج دوم. و چقدر بیچارند و گمراهند مردمی که چراغ قوه بر می‌دارند، و در به در دنبال مرشد بیرون، شیخ بیرون، قطب بیرون، هادی بیرون میگردن، بدون اینکه به این مرشد درون و هادی درون توجه کنن. و لذا فرمودن به این هم مؤمن احتیاج داره. بزرگان میگن پیامبران نیامدن در انسانها تولید اندیشه کنن، تولید فکر کنن، آمدن این اندیشه رو و این فکر رو پرورش بدن و به انسانها بگن انسانها شما درون خودتون واعظ دارید، درون خودتون مرشد و هادی دارید. اینم زرع دوم احتیاج. سوم، رابطه انسان با دیگران و قبول ممن ینسهو، توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینسهو. معناش اینه که توفیق اگر باشد و واعظی من نفسه باشد در همه موارد یا عموم موارد، اگر نگیم کل موارد، انسان احتیاج داره به دیگران، دیگرانی که دست او رو بگیرن، شیخ بیرون، هادی بیرون، قطب بیرون، هر جور نهاد تعبیر کنید، به این هم احتیاج داره، چون ممکنه در مواردی نرسد یا دیر برسد، در حالی که از ناصح میتونه زود قبول کنه. در این زرع سوم اگر دقت کنید، امام در واقع به دو احتیاج اشاره کرده، یعنی قبول ممن ینصحو، وقتی باز بشه این بخشه، باز بشه به دو نهاد انسان میرسد. اولا عقل منفعل داشته باشه انسان، عقل پذیرش، قبول. ما داریم کسانی که عقل پذیرش ندارن، حالا چه از ناصح حی و زنده، چه از ناصح گذشته، چون ناصح ممکنه یک استاد باشه کنار دست انسان، ممکنه روزگار باشه، ممکنه گذشتگان باشن، ممکنه عالمانی که صدها سال از وفاتشون میگذرد باشن، ولی هستن انسانهایی که نمیتوانند بپذیرن. آخر جهان پر از ذکر گذشتگان، لیکن کسی که گوش دهد این ندا کم است. و لذا در این زرع سوم یک عقل منفعل میخواد، دو هادی مرشد از بیرون و قبول ممن ینصحو. اینه که اگر زندگی عالمان گذشته رو خوانده باشید، میبینید که عالمان گذشته با وجود برخورداری از توفیق من الله و با وجود برخورداری از مرشد درون و واعظ من نفسه، دائم از بیرون هم بهره می بردن. این که من گفتم کسی بیچاره چرا خوب برداره دنبال مرشد بیرون بگرده از مرشد درون غافل باشه، به خاطر بیچارگیش، به خاطر این قسمت آخره، یعنی به خاطر این غفلته، نه به خاطر این که دنبال یک هادی، یک منذر و یک مرشد باشه، اون که لازمه. بعد تعبیری که امام دارن ملاحظه بفهمد، یحتاجو در مورد فعلهایی مثل یحتاجو و امثال اینها که تو این احادیث میاد، حالا یا بگیم فعل مضارع دال بر استمراره که خب یه چیز معروفیست، فعل مضارع دال بر استمرار، و یا اصلا همونطور که در بعضی از نوشته ها ما عرض کردیم، اصلا اینجور افعال دال بر زمان نیست. این همه شما به عبارات مقاصد و رسائل و کفایه و کتاب گذشته در لگدل و اینا که دال بر زمان نیست که، ولذا هم یحتاج و هم احتاج، هم سر احتاج و هم صوفه احتاج و همه زمان هست. یعنی امام زمانی رو استثنا نمی کنن که بگن مؤمن گرچه سطحی احتیاج ندارد، بزرگان رو زندگیشون رو دوستان در کنار مطالعاتتون بخوانید. من دیگه دو هفته قبل بود در همین جمع شما عرض می کردم که زندگی علما رو که بزرگان فن نوشتن، نه اهل خواب و اهل اینجور مسائل که حالا نام نمیبرم، آنچه که بزرگان با سند نوشتن ولو شفاهی سینه به سینه از سینه های سره و موستن رسیده، این زندگی نامه ها رو بخوانید. میرزای بزرگ، میرزای شیرازی ایستاده بر قله تعقله، ما کمتر بزرگی داریم که اینقدر از توفیق من الله بهره برده باشه. یعنی زرع اول و زرع دوم کامله، اما نقل می کنن تا آخر عمر از بزرگی مثل ملا فتح‌علی سلطان آبادی دعوت می کرد در اوج مرجعیت شاید بگیم بی بدیلش یا کم بدیل، در اوج اون مرجعیت این شیخ منزوی گوشگیر رو دعوت می کند، میگه جناب ملا فتح‌علی من احتیاج دارم این درودها و سلامها و صلواتها و بلند شدنها و نشستنها و ردیف کردن القاب ممکنه در من بعضی از جهات رو ایجاد کند، منو تعدیل کن، من رو تنظیم کن. و ملا فتح‌علی میاد برای یک بزرگی مثل میرزای بزرگ میشه معلم و قبول ممن یمسه. شیخ اعظم انصاری رابطه دو سویه داره با سید علی شوشتری عالم بزرگ. سید علی برای شیخ اعظم اخلاق میگه و شیخ اعظم برای سید علی شوشتری فقه میگه. المؤمن یحتاج الى سلاس الى توفیق من الله، ولو شیخ انصاری باشه، ولو میرزای بزرگ باشه، میرزای شیرازی باشه، واعظ من نفسه و قبول من من ینسه. ببینید در این سه ذلی که شمردیم، اولیش دست خداست، گرچه همه امور به ید اوست، به یده کل خیر انکه علا کل شهیرین قدیر، اما گاهی وقتا باید با ادبیات معمول صحبت کنیم و لازمه. خب توفیق دست خداست، او سرازیر می کند، هرچند به ما گفتن در جذب و جلب توفیق باز خود انسان مؤثره و یکی از معانی یحیی من یشا و یذل من یشا مراجعه کنید همینه که خدای متعال کسانی را که بخواهد هدایت کند، یعنی کسانی که از خودشون لیاقتی نشان دهند توفیق و سرازیر می کند، و کسانی که نخواهند سلب توفیق می کند و اولین گام ضلالت همین سلب توفیق. حالا از کردم با یک ادبیات ساده تر صحبت کنیم، خب اون دست خداست، اما و واعظ من نفسه این دست خود انسان. اگر بهترین برنامه، بهترین استاد، بهترین مدرسه، بهترین کتاب به دست کسی بدن که نمیخواد روش کند، نمیخواد اخلاقش رو محذب کند، نمیخواد مدارج علمی رو طی کنه، نمیخواد جلو بره، همه رو پس میزنه. ولی این دست خود انسانه، دست من و شماست. و قبول ممن ینسهو که دو احتیاج شد، قبولش باز دست خود انسانه. اگر هم میخواد بگه که انسان چطور میشه که عقل منفعل پیدا کند، به ما در روایات گفتن تفکر، تفکر و تفکر، فکر و ساعت خیر من عبادت سنه. و البته یکیش هم دست دیگران هست که دستگیری کنن، کتمان علم نکنن، کتمان توان نکنن. اون زرع دو، بخش دوم زرع سوم که یک ناصحی باشه. من محضر شما با عرض منزلت از اساتید بزرگوار عذرخواهی میکنم. ببینید این مدرسه ایست، مدرسه عالی خاتم الاوصیا. ما تلاش کردیم، من در یکی دو هفته قبلم عرض کردم، واقعا تمام تلاش ما اینه که خاطری آسوده در حد توان و مقدوراتمون برای شما آماده کنیم، برنامه رو جوری تنظیم کنیم که مطابق احتیاجاتی که در آینده دارید. یعنی اگر ما تصور کنیم یک عالم ایستاده بر قله فقه، اصول یا کلام یا تفسیر، این چه سیری رو باید طی کند تا به اون قله برسد، این رو ما ترسیم کردیم به زعم خودمون و برای شما برنامه ریزی کردیم. الان جایگاه مدرسه و برنامه مدرسه در این حدیث شریف کجا جا میگیره؟ توفیق من الله خیر، واعظ من نفس خیر، قبول خیر. جایگاه مدرسه تو این قسمت ممن ینسهو، یعنی یک طلبه فاضل موفق که واعظ من نفسه، عقل فعال داشته باشه، عقل منفعل هم داشته باشه، حالا یک ناصحی میخواد بگه آقا راه اینه، برنامه اینه، استاد اینه، درس اینه، حلقه های محفوظه اینه، احتیاج شما در آینده اینه، یا علی مدر. ولی تا اگر همه دست به دست بدن دوستان بزرگواران، ولی شما خودتون نخواهید، تمام اون زحمت ها هدر میره. البته اگر شما بخواهید ولی ناصحی نباشد، برنامه ای نباشد، اون زل استفوم دیگه وجود نداره، کار ناقص میشه. ما تقاضایی که از شما بزرگواران داریم ابتدای ساله، ببینید من راحت صحبت کنم، اولا شما عالم شوید، خدمتگزار دین شوید، نامتون به ابدیت بپیوندد، صاحب آثار ماندگار شوید. امام زمان صلوات الله علیه نگاه شما میکنن لذت ببرن، بگن ولدی، اینا شدنی است و میشه و شده. یعنی امام من و شما رو سربازان امام زمان گفتن، نمیدونم تعبیر مثلا سرباز آمده در روایات یا نه، من کار نکردم، ولی قطعا تعبیر ولد آمده، تعبیر ولد آمده، تعبیر فرزند آمده. انا و علیون ابوا حاضر الامه، یا امام رضا در اون حدیث شریف معروف میفرمایند امام مثل والد، مثل پدر. ولذا اگر ده هر انسانی بگن انسان مسلمانی ابن رسول الله، درست. به هر طلبهی برسن بگن ابن بقیت الله، طبق عدلهی که داریم و تراثی که داریم، درست. امام ممکنه به سربازانش حتی تعبیر سرباز نکند، گرچه اونم کمال افتخاره، تعبیر ولد کند، تعبیر قرب و عینی کند. حالا ممکنه در عمرش هم آقا رو نبینه، امام رو نبینه، ولی هیچ ملازمه نداره اینها با هم. این که امام قرب العین امام عصر بشه، مایه افتخار امام بشه، امام براش دعا کند، وقتی میبیندش بگه ناصرنا به قلبی که و لسانی که و یدک، بارک الله فیک، تعبیری که امام صادق به هشام ابن حکم نوجوان فرمودن. عزیزان به هر کدام از اینها برسید برای خودتونه، ولذا اینجا حالا یک کسی که خواهش میکنم، اصرار میکنیم، درخواست میکنیم، نه، این خود انسانه که باید تفکر کنه ببینه بین دو بی انتها یک راه میره به سقوط، به بیخاصیتی، حالا نمیگم منفیش، بدون خدمت، پرونده خالی، خفت موازینو، و یک را میره به سبولت موازینو. اینو دیگه خود شما باید انتخاب کنید، انتخابتونم الانه. یعنی یه انسان 60 ساله 70 ساله خیلی زمینه انتخاب نداره، نگفتم اصلا نداره، اما کم. اما در سن 20 سالگی، 18 سالگی، 24 سالگی، 25 سالگی تسل انتخاب. بنابراین این قسمت با خودتونه. برنامه مدرسه میاد تو این قسمت ممن ینسهو. من چند تا نکته رو عرض بکنم. ابتدای سال هست به عنوان یکی از اعضای شورای عالی مدرسه و آرام آرام منتظر هستیم که از فرمایشات حضرت آیت الله مقتدایی، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه و جامعه محترم مدرسین، بهره ببریم. من چند نکته را عرض می‌کنم تا منتظر بمانیم. ببینید، اولین مسئله‌ای که من لازم عرض بکنم، این انسان وقتی به یک مجموعه می‌پیوندد، ممکنه برنامه و نقدهایی بر برنامه داشته باشه. بالاخره برنامه این مدرسه پدیده بشری است. پدیده بشری وقتی معصوم پشتش نباشه، قطعاً خالی از عیب نیست و نمیشه گفت بهترین برنامه ممکن. بله، در بین نمره 10 و 12 و 18 و 17 ممکنه نمره‌های متفاوت بگیره. بنابراین اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه، همین دیروز که من آمدم جلسه شورای علمی مدرسه، مدیر محترم یه نامه‌ای رو دادن از یکی از طلاب به من. من مطالعه کردم و به مدیر محترم حضرت آقای عصاری عرض کردم اینو بذارید به من دستور جلسه، شما روش فکر کنید. حتی گفتم قبل از اون نشست مخصوص بدید دست اعضای محترم شورای علمی مدرسه مطالعه کنن، اگر پیشنهاد مقدور و صلاح هست و کم آسیبه، خب اجرا بشه. اما ببینید وقتی که این فضا باز میشه که اگر نکته‌ای هست، تذکری هست، از اون طرف باید به برنامه احترام گذاشته بشه. بنده خودم اگر سوال شرعی بشه، فکر میکنم جواب صحیح باشه که اگر کسی در یک مجموعه هست، آیا میتواند برنامه رو تضعیف کند شرعاً؟ خیر، ما فقط تصور نکنیم که اصلا غیبت یه شخص جایز نیست، تضعیف شخص جایز نیست. یه برنامه‌ای که داره فعالیت میکنه، کار میکنه، یه کتابی که فرض کنید داره تدریس میشه، یه جریانی که وجود داره، انسان باید از طریق خودش اصلاً اگر نقدی داره تذکر بده، اما احترام به برنامه بگذاره. ما امسال چیزی حدود 300 نفر مراجعه کننده داشتیم به مدرسه. از این 300 نفر در اون خانهایی که میگذره، 7 خان، 6 خان، 8 خان، نمیدونم چند تا خان داره مدرسه، حدود 50 نفر، شاید 60 نفر، حالا یکی دوتا بیشتر کمتر، از این 300 نفر اومدن بالا. و الان که من دارم با شما صحبت میکنم، دوستان مسئول میگن بالای 50 نفر تا الان درخواست داشتن که ما دیگه گفتیم زمینه نیست، جا نداره، طاهر. ببینید در یک همچون فضایی یک کسی بیاد جای یک نیروی دیگر رو بگیره، بعدم احترام به برنامه های مدرسه نداره. خب ببینید این برنامه رو حتما با شما در جریان گذاشتن. در واقع یک تعهدی شما به ما دادید، یک تعهدی ما به شما دادید. تعهد ما اینه که ما یک برنامه ای رو تنظیم کنیم که آرام آرام شما رو رشد بده، خیال شما رو تا حد مقدوراتمون تأمین کنیم، مشکلات اگر هست و توانستیم حل کنیم، اساتید خوب رو انتخاب کنیم به مقداری که میتوانیم. اما تعهد شما هم اینه که به برنامه احترام بگذارید. حالا اگر بزرگواری نمیپسنده، تا وقتی هست لازم الاتباع، عقد جائز میگن تا وقتی هست لازم الاتباع، یعنی باید دو طرف به لوازم عقد جائز هم تو شرح نامه باید خوانده باشید، متعهد باشن. البته هر وقت هم فسخ کردن، فسخ کردن. بنابراین بزرگواران شما برنامه رو محترم بشمارید، وظیفه شرعی، حق شرعی است که اگر انسان نشماره حق و ناس میشه، باید مواظب باشه. این نکته دیگه، ببینید برنامه هایی که ما میگذاریم، خب اساتید شما دوستان در واقع مجری برنامه ها هستید. بعضی از اساتید بزرگوار، اکثریت اساتید محترم حسب آماری که ما داریم برنامه رو احترام میگذارن، پایبندن، کلاس حاشیه، کلاس مذاکره و کلاس های پایش و پویش و امثال اینها. اما گاهی دیده شده که بعضی از بزرگواران و اساتید برنامه مدرسه رو اعمال نمی کنن مطلقا یا به نحو متناوب. ببینید ما از شما میخواییم مطالبه کنید برنامه رو، یعنی وارد کلاس میشید، استاد محترم میاد با سنجه‌های مدرسه، اگر دیدید یه مقدار فاصله داره، کلاس حاشیه مثلا بحث‌های حاشیه نمیشه، کلاس مذاکره یه مقدار داره فاصله میگیره، متن درست توضیح داده نمیشه، اون مقدار حجم معتدل خوانده نمیشه، شما مطالبه کنید. ببینید یک مقداری رو تعیین کردن، مثلا سال هفتم، پایه هفتم مکاسب محرمه تا فلانجا بیاد. اولا روی این برنامه ها فکر شده. اگر کسی فکر کنه واقعا اینا رو همینطوری مثلا وجب کردن، گفتن همینطور نگاه نکرده، گفتن تا اینجا یک سال، تا اینجا دو سال، این جفاست. مدیریت محترم مدرسه، مدیریت محترم حوزه‌های علمیه، اساتید، تجربه گذشتگان به اینجا رسیده، یعنی با تأمل بوده. البته چون اساتید مختلفن، سالها مختلفه، ممکنه یه مقداری بمونه، اما یه جور نباید باشه که مثلا سلس اون سهمیه خوانده بشه. من هم به شما عرض میکنم، هم به اساتید بزرگوار که احیانا صدای بنده رو میشنوند یا خواهند شنید، این جزء برنامه های ما نیست. البته یه استاد بیاد بخواد خیلی آرام، خیلی با حوصله یه چند خط بخونه، شاگردم خوشحال باشه که خب اینا رو خوب توضیح داد، خوب فهمیدن، و بعدم خب هم با برای مطالعهش آسان تره، برای مباحثش آسان تره، آخر کارم نصف حجم تعیین شده بمونه. بعدم از این ترخیص ها بگیریم، این ترخیص رو بخوانیم، البته در امتحانم موفق بیرون بیام. اما این برنامه مدرسه نیست. مثلا فرض کنید یک پنجم، یک ششم، یک هشتم بماند، خب عرض میکنم این مقدار طبیعی است، اما یه حجم زیادی بماند، اولین ضررش برای شماست. دلیل نداره دوستان انسان ثلث مفاسد رو بخواند، دلیل نداره ثلث رسائل و کفایه رو بخونه. حالا یه چند صفحه بماند، اونم حتما بعدش مطالعه کنه، مباحثه کنه، تحقیق کنه. بنابراین من مطلب دومم راجع به برنامه مدرسه اینه که شما مطالب باشید، البته مؤدبانه با حفظ ساحت بلند استاد مطالب اجرای برنامه باشید. تو مثالی که زدم این بود که حجم کتاب ها زیاد نماند. الان اول سال یک حساب سرانگشتی میکنید، با مدیریت مدرسه مرتبط باشید، با اساتید در میون بگذارید، انشاءالله این مشکل ما نداشته باشید. من شاید درست نباشه دوستان خدمت شما و جلو مدیریت محترم بگم، شاید مثلا در طول نزدیک به 30 سال که بنده سر کلاس می‌رفتم از سالهای 60 به این طرف و بیش از 6,000-7,000 من که آمار ندارم که طلبه آمدند و رفتن، دوستانی که الان در مدیریت مدرسه هستن مثل حضرت آقای عصاری، آقای عشائری و دوستان دیگه که بعضن ملحق شدن، من علما رو نام میبرم، اینا جزء بهترین کسانی بودن که توی این مجموعه در این چند هزار نفر من میشناختم و الان دارن برنامه میذارن. مدیر محترم جناب حجت الاسلام رمضان آقای عصاری بسیار خوش‌فکر، توانمند، وقت کلام میذارم. من یه توضیح هم بدم راجع به جناب حجت الاسلام آقای احمدی. میدونید سال گذشته ما در خدمت ایشون بودیم و از مدیریت ایشون بهره میبردیم، منتها ایشون امام جمعه بودن در یک خانه در تابستان، با وضعیتی که ایشون 5 روز قم باشن و 2 روز در منطقه باشن موافقت نکرد و گفت یا باید مثلا کل هفته مثلا 4 روز 5 روز کرده، یا این وسط اینا دارم شانه زنی شد که کمتر باشن و بیشتر. برای ما دیدیم که بخش عمده ای از هفته رو ایشون رو نداریم، بنابراین دیگه نتونستیم از مدیریت ایشون استفاده کنیم، بهره ببریم و با کادر جدیدی که الان در خدمتشون هستیم داریم استفاده میبریم. در شورای عالی حقیر هستم که در خدمت دوستان هستم. حضرت آیت الله نکونام صاحب تجربه، صاحب فکر و برخوردار از ده‌ها سال تدریس، حضرت آقای رشاد صادقی رشاد مسئول حوزه‌های علمی تهران، ایشون هم به همین ترتیب. ببینید یک مجموعه، حالا بنده رو استثناء کنید و فاکتور بگیرید، یک مجموعه خوشفه در صحنه با تجربه، تجربه دار در محضر شما هستم. امیدوارم از این فرصت استفاده بشه. ببینید من یه نکته دیگه هم عرض بکنم توی یادداشتی که دارم. بعضی وقتا انسان بعضی از مطالب ممکنه برای جا نیفته. من یادم نمیره سال 52 که طلبه شدم، شاید یه دفعه دیگه هم گفته باشم یه چیز تو ذهنم هست ولی دارم تأکید میکنم نمیدونم. ما روز اول که رفتیم سر کلاس، روز اول ساعت اول، یک بچه 12 ساله بودم من اون موقع، استاد اومد و از همون روز اولم یک جامع مقدمات آورد، شروع کرد به ما درست دادن که مصدر اصل کلام است و از او به نه وجه، از آن نه وجه باز می‌گردد. خب من گوش کردم مثل سایر بچه‌هایی که بودن، روز دوم، روز سوم یادمه یه سه چهار روز که گذشت اصلا یه سوال بزرگ جلو به ذهن من نشست، اینا چه ربطی به ما داره میخونیم؟ اون چی که ما از روحانی دیدیم سخنرانی بوده، نماز جماعت بوده، مسئله گفتن بوده، بیشتر از اینا ما اون موقع ندیده بودیم. اینا نه مسئله است که به عنوان مسئله بگیم، نه نماز جماعت، نه اخلاق. یه کسی هم من نبودم که حالا تعبد داشته باشم بگم خب مثلا، یا اصلا سوال به ذهنم نیاد. یادم یک تنی شد برای من تا یه مدتی که اینا اصلا برای چی میخونیم، نمیدونم هم اصلا پرسیدم نپرسیدم، کسی جواب داد یا نداد. ولی الان که از سال 52 تا 93 42 سال میگذرد، الان از بنده سوال کنید شروعی بهتر از اون شروع هست، من میگم به ذهنم نمیرسه. واقعا چی بوده اینجوری شروع رو تنظیم کرده که دست این طلبه رو بگیره ببره سراغ سر، اونم یه چیزی اینجوری شروع کنه؟ آغازی بهتر از این الان به ذهن من نمیرسه بعد از 43 سال. گاهی وقتا دوستان برنامه هایی طوریه، مثلا شما تو اینجا فلسفه مضاف میبینید، اصلا در خیلی از جاها فلسفه های مضاف عود نیست و اصلا در بعضی از افاظر فوزران صحبت کنید نمیدونم اصلا فلسفه مضاف چیه، فلسفه مطلق چیه. کلاس های پایش، کلاس های پویش، پیشینه، نشست های علمی. ببینید من بعید میدونم کسی براش ضرورت اینها جا نیفته، یعنی طلبه سال هفتم ضرورت فلسفه های مضاف رو درک نکنه، ولی اینو میتونم بگم ضرورتش رو درک میکنه، ممکنه یک دهم درک کنه. شما بر این اساس بالاخره اینها رو افرادی که صاحب فکر بودن و 30 سال 40 سال از ما جلوترن و دیدن چه حلقه های مفقوده‌ای در تفسیر، در کلام، در فقه، در اصول وجود داره و اونها رو چجوری باید جواب داد، فرض رو بر این بگذاریم. ولذا یا برنامه توجیه میشه انسان، خب بسیار، یعنی توجیه ان تعقله، ان فهمه. اگر هم توجیه نشد ان تعقله، ان درکن و فهمه، ان تعبده، که این رو انسان‌هایی دارن کار میکنن، تجربه کردن، آسیب شناسی کردن و باید بهره ببرن. دوستان این برنامه‌ها برنامه‌های خوبی است و لذا می‌بینید هر جا هم مطرح میشه بزرگان ازش استقبال میکنن. یک صلوات خواهش کنم. حضور مقتنم مستطاب و با برکت حضرت آیت الله مقتدایی رو بسیار محترم میشماریم از زحمتی که کشیدن و قدم بر چشم ما گذاشتن، ممنونیم. من بحث رو تمام میکنم که از فرصت طلایی که خداوند در اختیار ما قرار داده است بیانات ایشون بهره ببریم. خب من این جمله‌ای که داشتم عرض می‌کردم تمام کنم و فرصت رو در اختیار حضرت ایشون می‌گذاریم. ان شاءالله برنامه‌ها رو عرض کردم با دقت مطالعه می‌کنید و ان شاءالله اجرا می‌کنید. یعنی ما ببینید یه مدرسه‌ای نمی‌خوایم، که مدیریت بخواد تذکر بده، اخطار بده، باید با یک حرکت جوششی از درون خود کارها انجام بشه. مطالعتون، مباحثتون، کلاس مذاکره و امثال ذلك. امیدواریم اونی که عرض کردم یه جوری حرکت کنیم که امام عصر علیه السلام اون خطابها رو به ما هم داشته باشن و این شدنیست. الحمدلله رب العالمین.